بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب الأسر والزمان برا شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را هم بلند بفرستید. بحث ما در این روایت بود که فرمودن از ذنب داؤم و دوا الاستغفار و شفا لا یعود، گناه دردیه که درمان این درد توبه کردن و استغفار و شفا زمانی حاصل میشه که انسان به این گناه برای همیشه بر نگرده. درباره از ذنب و داؤم گناه درده در بررسی کلی عامل این گناه بودیم که انسان چرا اقدام به گناه میکنه. در مجموع عرض کردم 3 تا عامل عمده داره. عامل اول عامل غفلت، اگه بر انسان غفلتی عارض بشه جلوه های دنیا در دیدش جلوه گری میکنه و زاد به خاطر این جلوه ها اقدام به گناه میکنه. وقتی در روایت فرمودن الناس نیام اذا ما تو انتبهو، مردم در خوابن وقتی مردن تازه بیدار میشن، این خواب همون خواب غفلته. غفلتی را که بر انسان میان انسان ذکر ما بعد را نکنه جلوه های دنیا او را به خودش جذب میکنه. عامل دوم نبود اعتقادات یا ضعف اعتقادات بود. اگر ماها بدونیم در محضر خدا هستیم و خداوند عالم بر ظاهر ما بر باطن ما اشراف داره و عملی از ما صادر نیست الا علم خدا بر او احاطه داره، انسان کارهاشو مراعات میکنه. عامل سوم را که دیروز وارد بحث شدیم درباره صفات رذیله بود که عمده گناهان ما از صفات رذیله است. اگر بنات از شر گناه ما خلاص بشیم باید با عامل گناه که صفات رذیله هست باید برخورد کنیم. اگر انسان به عنوان مثال طبق مثال دیروزم اگر به بنای خانمانسوز غیبت مبتلاست، غیبت کردنها معلول صفات رذیله حسادته. اگر انسان میخواد از شر غیبت جان سالم به در ببره باید با صفات رذیله مبارزه کنه. برازا طغیان صفات رذیله به صورت اقدام به گناه در ما جلوه‌گری میکنه. حالا یه سال دوم میاد جلو، این صفات رذیله چرا طغیان میکنه؟ حسادت در جان انسان چرا به طغیان در میاد، ما رو به غیبت کردن وادار میکنه؟ باز در علم اخلاق ثابت شد طغیان صفات رذیله از تحریک نفس اماره ماست. اگر نفس اماره ما تحریک شد، تحریک نفس اماره به طغیان صفات رذیله میرسه و اون طغیانم به اقدام به گناه. یه سال بعدی هم باز جلو میاد که تحریک نفس اماره ما به چیه؟ چرا نفس اماره ما تحریک میشه تا باعث طغیان صفات رذیله بشه؟ اینم با در علم اخلاق بررسی کردن، فرمودن تحریک نفس اماره ما از حب دنیاست. وقتی دنیا در دیده ها جلوه‌گری کنه، این جلوه های دنیا نفس اماره ما را تحریک میکنه. تحریک نفس اماره ما منجر به طغیان صفات رذیله، آخر کارم به اقدام به گناه خود را نشون میده. و لذا در روایات فرمودن حب دنیا رأس و کل خطیئه. تمام این گناه ها را یه عنوان به او دادن، حب دنیا رأس و کل خطیئه. هر گناهی را که انسان فرض کنه، ریشه یابی کنه، به این صفات حب دنیا میرسه که در رأس تمام گناه ها این عامل اصلی حب دنیا وجود داره. ولذا اگر انسان میخواد از شر حب دنیا خود را خلاص کنه، یکی از برنامه هاش اینه باید جلوه های دنیا را در دیدش حقیر نشون بده. اگر جلوه های دنیا در دیدش حقیر شد، اصلا جلوه ای نموند تا نفس اماره ما را تحریک کنه. و اینم باز به عزیزانم بگم، این حب دنیا رأس کل خطیئه که در روایات بیان کردن، این حب عادی فقط نیست که همه ماها داریم. همه ماها این محبت رو داریم، بعد از سالهای منزل میخریم، به منزلمون علاقه مندیم. بعد از سالها انسان یه ماشین میخره، به ماشینش هم علاقه منده. یک ما در یه اداره کاری کرده، یه مزدی به دست آورده، به این مزد علاقه منده. میگن حب دنیا رأس کل خطیه، این محبت ها مراد نیست. در باره حب دنیا بعضی ها بد معنا کردن. مراد حب دنیا تعلق باطنه، وابستگی در درونه. انسان اسیر دنیا باشه، محبت خالی بدون اسارت که اشکال نداره. شما به لباست علاقه مندی، به خونت هم علاقه مندی، به ماشینت علاقه مندی، به ابزار در خونت علاقه مندی. این مقدار محبت رأس کل خطیئه شد، مسلم این مراد نیست. مراد حب دنیا تعلقی است که ما را اسیر خودش بکنه. به یه مثال ساده دقت کنید. عزیزانی که جوان هستن، به خاطر سن جوانی غرایزی هم دارن. این غرایز تمایلات جنسی برای همه ایجاد میکنه. یه جوونی همسر هم نداره، تمایلات برای جنس مخالف در جان او وجود داره. یه بار انسان غرایز داره و شهوات داره، اگر خدا ازدواجی براش فراهم کرد، فبها ازدواج میکنه. اگر ازدواج براش فراهم نشد، با این حالت غرایز کنار میاد. غذای محرک کمتر میخونه، صحنه محرک رو نگاه نمیکنه، حرف محرک رو نمیشنوه تا خدای فرجی براش ایجاد بکنه. اما اگر کسی اسیر شهوت شد، دنبال زناش هم میره تا اطفاء شهوت کنه. هر دوتا شهوت دارن، یکی میل به شهوت داره، یکی اسیر شهوته. اون اسیر شهوت تعلق، این تعلق حب دنیا رأس کل خطیئه است. مراد اینه. ولذا محبت خالی اگر به تعلق در باطن منجر نشه، هیچ مشکلی را ایجاد نمی کنه. وجود مطهر پیغمبر اکرم بودن، در مسجد نشسته بودن، یه جوانی اومدن در مسجد نبی، دو رکعت نماز و بعدم رفتن. خواستن برن، پیغمبر فرمودن این جوان اهل بهشته. حالا پیغمبر اکرم بهشتی بودن کسی را تایید بفرماد این اهل بهشته کم مطلب نیست. یه کسی از بین این جمع بلند شد، دنبال این مرد به راه افتاد. پیغمبر گفتن این اهل بهشته، این چی کار میکنه؟ ما یه مدت او رو زیر نظر بگیریم ببینیم کارهاش چیه. اون جوان رفت تو مدینه، از مدینه آمد بیرون، اونم دنبال او آمد بیرون، رفت توی بیابان به یه خیمه، این بادگی نشین در خیمه ها می نشست، رفت درون خیمه ها، اینم رفت توی گفت آقا سلام علیکم، گفته و علیک السلام، کاری داشتی؟ آقا مهمون می خواهیم. آقا بفرم مهمون حبیب الهی بیا تو. دیگه ما یک سه روزی در خیمه این مرد مهمان شدیم، مهمانی را بهانه کردیم. این چیکار میکنه که پیغمبر بهشتی بودن او را تایید فرمود؟ دیم نه صبح نما صبح را میخونه، تعقیباتی هم نداره، سرکار کشاورزی یا دامداریش میره، موقع ظهر میاد نما ظهر عصر را میخونه، یه استراحتی و دنبال کار میره، شب میاد مغرب و عشا یا شام یا توسمان میگیره میخوابه. در نماز شبی نه یه حال خاصی، برنامه خاصی، روز اول به پا بودم دیدم نه، روز دوم، روز سوم، سه روز تمام ما رو الله به خودش کرده، دیدم هیچ کار خاصی نداره. گفتم که فلانی شما سه روز قبل آمدین مدینه مسجد النبی درکن نماز خود یادت میاد؟ گفته آره چطور مگه؟ گفتم تو گرفتی؟ پیغمبر خدا فرمودن تو اهل بهشتی، ما هم سه روزه علافت شدیم توی بیابون اومدیم به کارات نگاه میکنیم، کار خاصی هم نداری، یه نماز واجب و سلام. آیا کار خاصی داری یا از ما مخفی میکنی یا کار واقعا همینه کارت؟ کارم همین محق داری میگی، من کار خاصی ندارم. جدی پیغمبر فرمود که من اهل بهشتم؟ آره پیغمبر فرمودن. خب بنده خدا توی بیابون اومدی؟ همونجا دست به نه یا رسول الله چرا اهل بهشت؟ همونجا سوال میکردی از پیغمبر دست به نه میپرسی چرا خود الله بیابون کردی؟ گفتم ما رو باش جدن راست میگه، ما چرا بیابون اومدیم؟ همونجا پیغمبر اکرم سوال میکردیم. رفتم برای من یا رسول الله این جوانی را که شما سه روز قبل فرمودید اهل بهشته، ما یه سه روزی دنبال او بودیم، کار خاصی از او ندیدیم. وقتی جریان شما رو به او گفتم، گفت از خود پیغمبر اکرم بپرس آیا رسول الله این چرا اهل بهشته؟ فرمودن برو به خودش بگو که پیغمبر خدا فرمودن که بگی چرا اهل بهشتی. با دوباره رفتیم بیابونی، این آقا رو پیدا کردیم، آیا رسول الله فلانی رسول الله فرمود که خودت بگی چرا اهل بهشتی؟ خندید و گفت که راست قضیه اینه که دیدی کارای من چی بود، همون که دیدی همونه. ما تا من با دل خودم کنار اومدم که اگر دنیا به هم رو کنه خیلی شادی براش نکنم، دنیا پشت به هم بکنه خیلی ناله براش نزنم. من با دلم کنار اومدم که نه به جلوه های دنیا خیلی شادی کنم، نه با اون اخم و تخمش خیلی ناراحتی کنم. برای همین در نهج البلاغه امیرالمومنین فرمودن که خداوند زهد و در یک آیه سوره حدید بیان کرده، لکیلا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، آنچه از دست دادی خیلی ناله براش نکنی، آنچه به دست تدمیر خیلی شادی براش نکنی. من با دل خودم کنار اومدم، به جلوه دنیا خیلی اهمیتی نمیدم، که در روایت داره از دنیا یومان، دنیا همه همش دو روزه، یا من لک و یا من علک. یه روزه یا من لکه، آنچه تو بخوای دنیا به نیلت میگرده، یه روزم یا من علکه، آنچه نمیخوای میاد جلو. انسان در یا من لک ها بخواد شادی کنه، یا من علکه بخواد ناراحتی کنه. این که نشد، امروز شادی فردا ناراحتی، امروز خنده فردا گریه، که نمیشه. آدم توی جزر و متاب باید خود را بسازه. به بیان ساده تر، در یا من لکه ها که دنیا به میل داری میگرده، باید خود را بسازی، خود را محکم کنی، خود را مستحکم قرار بدی. اگه یامان علک اومد جلو خیلی نلغزی، خیلی کم نیاری. و رضای میگه من با دل خودم کنار اومدم که اگه دنیا رو به هم اوورد خیلی شادی نکنم، دنیا پشت به این بین خیلی ناراحتی براش نکنم. اگه پیغمبر فرمودن ظاهرن سرنش این بوده. گفتم جدن تو اگر یه همچین حالی داری بر تو بهشت مبارک با جدن باریکلا بر تو. حالا در روایات ما برای زدن حب دنیا ما را به زهد امر کردن. زهد همین که الان معنا کردن انسان به دنیا وابسته نباشه، اسیر جلوه های دنیا نباشه، آدم یه نگاه به سایری بندازه، کی در قبرش دنیاشو برده، اونایی که پول رو همدیگه انبار کردن چه مقدار با خود درون قبر بردن، اون گدا هم با یه کفن رفت، اون غنیش هم با یه کفن رفت، اون ثروتمندش هم در یه چالی قبر قرار گرفته، اون گداش هم در یک چاله قبر قرار گرفته، آنچه داشتن در دنیا گذاشتن با یک کفن راهی قبر شدن. کی ما خود دنیا رو به عالم قبر برده؟ تمام کار دنیوی ما تو همین دنیا گذاشته میشه. امیر خراسانه، در خراسان امیر بود، مدتی از دار دنیا رفت، در عالم خواب پسر پدر را در عالم خواب ببینه، گفته امیر از اون ور عالم چه خبر؟ این پدر که سابقا در دنیا امیر بود با یه حال زانی گفت پسر امیر کیه؟ بگو اسیر. از اون ور عالم چه خبر؟ اون ور کیه؟ امیر. حالا این جمله مهم، مهمتر جمله دومه. گفت پسرم سر سفرت رو که غذا میل میکنین این استخون تیکه نون تیکه ها که برای گربه هاتون میریزین اونا به نیت ما برای گربه هاتون بدی، ما به همین اون ور عالم نیاز بندیم. این دنیا، دنیا اسیر بود، چقدر با خودش برد. آن که ما برای خودمون اون ور عالم فرستادیم به همون بهره داریم. آن که این ور عالم گذاشتیم اگر از حلال جمع کرده باشیم کیفش مال ورثه، اگر از حرام جمع کرده باشیم با کیف مال ورثه ها به تومن تومن تو عالم قبل دخل ماها رو میارن. این دنیای ما ورثه ها زهد یعنی به دنیا وابسته نبودن، به دنیا دل نباختن. دنیا آدم با در دنیا آقا باید باشه، عزیز باید باشه. روایت داره که خداوند به هر کسی اگر مالی عنایت کنه خدا دوست داره اثر نعمت رو در او ببینه، لباس زیبا بپوشه، ماشین خوب داشته باشه، خانه عالی داشته باشه، غذای خوب بخوره. خدا دوست داره اثر نعمت رو بندش ببینه. زود به نداشتن نیست، زود به نخوردن نیست، زود به این نیست که من تو خونم حسیر بندازم فرش نبوشم نداشته باشم، زود به این نیست که یک ماشین عمو قرازه زیر پام باشه، زود به این یه خانه کاهگلی خیمی دیگه، اینها که معنای زود نیست. زود این که در درون و دلت حسیر نباشی، این معنای زوده. بعضی ها یه دونه حسیر دارن، حسیر همین حسیرن، بعضی یه خانه چند ده میلیون دارن، اعتنا هم بهش نمی کنن. اون عدم اعتنا، وابسته نبودن، اسیر نبودن، اون معنای زهده. حالا اگر انسان توی وادی به کجا میرسه؟ برای ایزا چند روایت میخوام به روایت دقت کنید. فرمودن حرامون علی قلوبکم ان تعرف حلاوت الایمان الا ان تزهد فی الدنیا. دوار خیلی عجیبه، حرام است بل دلهاتون اون شیرینی ایمان را بچشید الا در دنیا زهد اختیار کنید. یعنی اگر در دنیا انسان زهد اختیار نکنه، این تعلقات از دلش که بیرون نده، یقین بدونه حلاوت ایمان به این دل راه پیدا نمی کنه. حرامون علی قلوبکم، به این دل حلاوت ایمان نمی رسه. باید به تعبیر در روایت عنایت کنید، تعبیر انسان تعبیر عجیبی. فرمودن کیف یدعی حب الله من سکن فی قلب حب دنیا. چطور انسان میتونه ادعای محبت خدا را بکنه اگر در دل حب دنیا لانه کرده باشه؟ ادعا علکی داره خودت گول میزنی. اگر دل اسیر دنیا شد تو نمیتونی محبت دنیا رو ادعا بکنی. یه روایت بعدی اون خیلی عجیب تره تشبیه کرده، فرمودن کما ان شمس و لیل لا یجتمعان کذالک حب الله و حب دنیا لا یجتمعان. خیلی باید عجیبه، چطور آفتاب با شب کنار هم دیگه جمع نمیشه؟ این همین حب خدا با حب دنیا کنار هم دیگه جمع نمیشه، این دو کنار هم دیگه نمیاد. حب الهی نوره، حب دنیا ظلمته. دلم یه دونه ظرف بیشتر نیست، در این یک ظرف دل اگر نورانیت بیاد ظلمت نداره، ظلمت بیاد نورانیت نداره. اگر در این دل حب الهی بیاد حب دنیا نیست، حب دنیا بیاد حب الهی نیست. در یه روایت دیگه آمد، اینم باز بسیار عجیبه، از برکات زهد بر این دل رو بیان برمی کنن. فرمودن ما من عبدن زهد فی دنیا، هیچ انسانی نیست در دنیا اختیار زهد کنه الا خدا سه تا برکت رو بارش میکنه. برکت اول الا ان اثبت الله الحکمه فی قلبه، خدا حکمت را در جان او تثبیت میکنه، یه برکت. دوم و انت بها لسانه، خدا زبانش را به حکمت باز میکنه، این برکت دوم. سوم و بسره عیوب دنیا داعها و دواعها، خدا او را به دنیا بصیر و آگاه میکنه کدوم کار دنیا محل لغزیدنه اگه در اینجا بره کله پا میشه، کدوم کار دنیا محل عزت اگه بره عزیز در بین خدا و خلق میشه. او رو به کار دنیا بصیر و آگاه میکنه. برکت آخرم و اخرجه من دنیا سالما الی دار السلام، وقتی دنیا بناش بره ایمانش سالمه، دین او سالمه، با قلبی پاک دلی سلیم به اون ور عالم ره سپار میشه. اگر زهد در دنیا اختیار کرد حکمت در دل تثبیت میشه، زبان به حکمت باز میشه، انسان به دنیا بصیر میشه، ایمانش هم سالم، با ایمان سالم اونور عالم میره. عزیزان درباره حکمت خود بحث مفصل داره که حکمت به چی میگن. اگه خداوند خواد به این دل حکمت بده، این حکمت چه برکاتی در پی داره، مقدمات کسب حکمت چیه، این مؤخرات کسب حکمت چیه، اصلا شرط حکمت به چه معنا میگه، این بحث مفصل برای خودش داره. من به یک اجمالی نکته ایدانم عرض کنم. شما در سوره جمعه آیه شماره 2 که علت ارسال انبیا را بیان میکنه که ما انبیا را چرا فرستادیم، کلام کلام وحیه، در انتخاب کلمات عنایته، در تقدم یا تأخر کلمات عنایته. یک کلمه اول میاد بر کلمه دوم میاد، این کلمه چرا اول آمده، اون کلمه چرا دوم آمده، اینا در قرآن همه روی عنایته، چون کلام کلام وحیه. انتخاب کلمات عنایته، تقدم ها و تأخر ها روی عنایته. حالا در سوره جمعه آیه شماره 2 که علت ارسال انبیا را بیان میکنه، یتلو علیهم آیات انبیا، برای مردم تلاوت آیات میکنن، چه هدفی را دارن؟ سه تا هدف را در این آیه بیان میکنه. به اهداف نگاه کنید. یک، یزکیه، مردم را طیب و طاهر و پاک و مزکا کنن. چرا اول اینو بیان کرده؟ زیرا نور الهی در قلب پاک می نشینه، معارف حق در باطنهای طیب و طاهر روایت داره. به این روایت ایضا عنایت کنن. قلوب العباد الطاهره مواضع نظر الله، دلهای بندگان اگر طیب و طاهر شد محل نظر الهیه. بعدم یه قاعده کام، فمن طهر قلبه نظر الی، اگر باطنی طیب و طاهر بود ما بی باطن نظر میندازیم. لذا کار اول انبیا یزکیهم، باطن را طیب و طاهر را پاک کنند. اگر باطن طیب و طاهر و پاک نشه، این باطن ظرف معارف نیست، ظرف محبت خدا نیست. محبت خدا محبت نورانیه، محبت اهل بیت محبت نورانیه، معرفت خدا معرفت اهل بیت محبت های نورانیه. محبت نورانی در دل نورانی باید بیاد. روایات متعدد هست که در گناه ظلمت باطن رو ظلمانی میکنه. اگر گناه انسان انجام داد، در گناه هم ظلمته، هم تعفنه، باطن را هم ظلمانی هم متعفن میکنه. این باطن لیاقت انوار الهیگر را نداره. و لذا کار اول انبیا یزکی هم باطن را طیب و طاهر را آماده کنن برای جذب انوار الهیه. اگر یزکی هم درست شد، باطن طیب و طاهر شد، باطن آماده شد، حالا و یعلمه مال کتاب، الان باطن آماده در او انوار کتاب علوم قرآن در این باطن ریخته بشه و باطن اونس و تجانس با علوم قرآنی پیدا کنه. اگر یزکی هم آمد باطن را نورانی کرد، اگر یعلمه مال کتاب آمد باطن را با علوم قرآنی درست و تعلیم داد، حالا با این دو تا پله آماده میشه و یعلم الکتاب بر ول حکمه، حکمت را بار بر این دل بکنیم که در روایت داره الحکمت و نور المعرفه، اون نور معرفت الهی است. این نور که به هر باطنی داده نمیشه. یزکی هم باید بیاد، تعلیم کتاب باید بیان، باید در دل اون آن جنبه تخلیه زدن استفاده رزیله باید بیان، باید در این دل تخلیه استعداد باید بیان. اینه که آمده تازه نور حکمت بر این باطن تابیدن بکنه. و لذا جناب لقمان پیغمبر نبود، لقمان امامم نبود، اما یک عبدی بود، جدن عبد صالح، مال سودان بود، غلام یه خانه‌ای هم بود، اما خدا به باطن لقمان حکمت رو عنایت کرده. در سوره لقمان داره و لقد آتینا لقمانا حکمه، ما به لقمان حکمت عنایت کردیم. سوره بقره داره و من اوتیان حکمت فقط اوتی خیرن کسی را، ما به لقمان خیر کسی عنایت کردیم. اونقدر لقمان اومد بالا که خدا به نامش در قرآن سوره لقمان رو آورده. آنقدر کلمات لقمان پر مغز بود که خدا در قرآن کلمات لقمان را هم آورده. ما با وجود انبیای عظام و 14 نور الهی 14 معصوم ما به غیر نیازی نداریم. اما چرا خدا به نام لقمان سوره لقمان آورده و در سوره لقمان کلماتش آورده؟ میخواد به من و تو بفهمونه اگر انسان دنبال تقوا، دنبال نورانیت باطن بره، اونقدر میتونه بیاد بالا. ما به نامش سوره بیانیم و کلماتش هم نقل کنیم. ما این عزت یک انسانی است که ولا پیغمبر هم نباشه اوج معنوی میتونه بگیره. حالا از همین لقمان یک جمله نقل کنم من. این جناب لقمان آدم ساده ای نبود، انصافا انسان باریزی بوده. مولای این لقمان به رفقاش میگفته یه غلامی خونه ما هست اسمش لقمان، این خیلی کار حکیمانه ای داره. اونقدر از لقمان این مولاش صحبت کرد که دوستان مشتاق دیدن لقمان شدن. کی لقمان تعریف میکنی؟ روزی آدم به خانه مولا و لقمان کیه؟ اتفاقا در همون روز یعنی گوسفندی رو ذبح کرده بودن. گفت این لقمان ما اینه که خیلی آدم عجیب و غریب میگه. آی لقمان برو از این گوسفنده بهترین جاشو بیار. رفت و زبون با دل آورده. خیلی خوب. حالا اینا رو ببن بدترین جاشو میار. با نفته زبون و دل آورده. همه همینه. گفت این که دیوونه است که. گفت ببین بهترین جا رو بیار، زبون و دل رو میاره. ببین برو بدترین جا با زبون و دل رو میاره. که نمیفهمه که. گفت نه شما زیر قضاوت نکنید. به خودش بگی آقا چرا دو دو سال متضاد کردین هر دونه یه جور آوردین؟ گفت آقای لقمان گفت این بهترین جا بدترین جا هر دو زبون با دل آوردی، سنش چیه؟ به چی جواب داد؟ گفت اگر آنچه بر زبون جاریه بر دل جاری بوده. آن که بر دل جاریه به زبون جاری میشه. بس ظاهر با باطن یکیه. این مال اینه که باطن صفای باطن داره، ظاهر باطن یکیه، یه رنگ دو رنگ نیست. اما اگر نه چیزی به زبان جاری بشه تو دل نباشه، چیزی در دل بیاد به زبان نباشه، این دورنجی نفاق بدترین جاه. بینید یه آدم ساده غلامه در یک کشور سودانی، نوکر یکی، اما به خاطر تقوایی را که به خرج داده خدا نور حکمت را بر باطن او سرازی